بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا در بحث انسانشناسی در بیان منشأ خلقت انسان، نظریه دانشمندان، من از جلسه هشتم به این مسئله یعنی فرضیه تکامل پرداختم. من نسبتاً بحث مبسوطی رو مبتنی بر آراء دانشمندان در این نهله علمی بیان کردم. پرداختن ما هم به فرضیه تکامل، بما اینکه یک نظریه علم بیولوژی هست نیست. ما نه تخصصمون این رشته است، اما اینکه من میگم تخصصمون این رشته نیست به این معنا نیست که حرف تخصصی نزدیم. نه، ورود ما در این رشته به ما اینکه یک نظریه علم در مثلا فرض علم زیست شناسی هست نیست. ما از این جهت به این فرضیه کاری نداریم. پرداختن ما به این فرضیه از جهت این بود که متکلمین و دانشمندان علم کلام، کسانی که حافظان در واقع حوزه قلمرو اعتقادی هستند، اونها عده ایشون به این مسئله مواجه شدن که برخی از دانشمندان ماتریالیست با تمسک به این فرضیه آمدن برهان نظم رو زیر سوال بردن، و وقتی هم برهان نظم رو زیر سوال بردن یعنی در واقع اصل خداشناسی رو بردن زیر سوال، گفتن فرضیه تکامل در تعارض با خداشناسیه. ما از این جهت به این مسئله پرداختیم و نه از جهت دیگری. ولیکن مطالب مبسوطی رو که پیرامون فرضیه تحول که جنجالی ترینش رو داروین مطرح کرده، دلیل جنجالش هم این است که او انسان رو هم در همین فرایند به تکامل رسانده است و یک منشأی غیر از انسان براش قائله، از این جهت جنجالی شد. بعد گفتن این فرضیه ناقض نظمه، برهان نظم که بره زیر سوال، خداشناسی از بین میره. پذیرفتن این فرضیه مساوی است با ابطال خداشناسی. دو تا پاسخ دادیم. یک، اولا تنها دلیل اثبات خدا برهان نظم نیست. ثانیا پذیرفتن فرضیه تحول ناقض برهان نظم نیست، خودش نوعی از نظم رو بیان میکنه. حالا ببینیم که آیا فرضیه تحول و تکامل انواع که ما نظر متقدمین رو بیان کردیم تحت عنوان پیشگامان فرضیه تحول، بعد چهار مکتب رائج این مطلب رو بیان کردیم، در واقع تقریره فرضیه بر اساس هر یک از مکاتب مختلف که از لامارک شروع شد به ویسمان ختم میشد و نظریه گروه معاصر رو هم بیان کردیم، اما بخوام حالا امروز اینو بگیم، اگر ما فرضیه تحول را فرضیه صحیح از نظر علمی بدانیم، آیا ناقض نظم هست یا نیست؟ آیا نظم رو ابطال میکنه؟ اگر میگویند نظم را ابطال میکند یعنی چه چیزی را ابطال میکند؟ این خودش خیلی اهمیت داره. بنابراین اول باید بگی برهان نظم چیه، بعد نظم رو تعریف بکنیم، بعد اقسام نظم رو بیان بکنیم، بعد نظم مورد نظر رو تحلیل بکنیم، آنگاه ببینیم که فرضیه آقای داروین به خصوص، اما فرضیه تحول و تکامل اموام بالعموم آیا ناقض برهان نسب هست یا نیست؟ این طرح بحثه. ورود ما در بحث به این شکل خواهد. چرا با راجع به نظم صحبت میکنیم؟ چون نظم از واژه‌هایی است که در علوم دیگر هم مورد استفاده قرار میگیره. نظم از واژه‌هایی است که در اجتماعیات هم مورد استفاده است. لذا اون معنایی که در روابط اجتماعی از نظم فهمیده میشود تسری داده میشه به برهان نظم. اون موقع مثلا فرض کنید که یه معنا غلطی حاصل میشه، اشتباهی حاصل میشه، پس باید برهان نظم تعریف کرد که چیه. از جمله عقلاتی که وجود دارد در جامعه ما دریافت راجع به اون فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت وقتی ضربه خوردن توسط اون ملعون و در بستر بودن یه توصیه ای داشتن. توصیه اولشون از صلات بود، توصیه دومشون از نظم بود، علیکم به نظم الامور. بعدم مردم میگن هستن میفهمد که شما منظم باشید. این اصلا این معنا ازش برداشته نمیشه. اصلا مراد حضرت امیر علیه السلام از دومین جمله توصیهشون در وصیت نامشون بحث نظم نیست و نظم امورکم مراد بحث امامت. چرا؟ چون با استناد به خطبه فدکیه فرمایش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرمان و ان امامتنا نظاما للامه، نظم امت به واسطه امامت. و حضرت امیر اگه میفهمد نظم امور یعنی داره به بحث چی اشاره میکنه؟ به بحث امامت. و الا اصلا معنی نداره که آدم منظم بوده رو بعد از بحث صلات به کار ببره. نماز بخون آدم منظم بشید، سر ساعت خواب بلند شید سر ساعت بخون، این که حرف آقای ما نیستش که، این حرف های عادیه که هر زی شعوری بهش میرسه. امام چیزی را میگوید که عقل العقلا بهش نمیرسن، ولی حتما وقتی رسیدن تایید میکنن اگه منصف باشن. چون انصاف خیلی چیز خوبی که تو جامعه ما پیدا نمیشه. انصاف چیز خوبیه، خیلی چیز خوبیه، سه چهار تا چیزه، یکیش هم انصاف. حالا شاید در یک بحثان بگم که چه چیزهای خوبه که و جامعه ما اونا رو نداره. بگیش انصاف. خب حالا تعریف کنید برهان نظم به چه معنیه. برهان نظم یک قالبی است برای بیان مطالعه در عالم طبیعت، بیان برای مطالعات تجربی پدیده ها و موجودات عالم هستی به جهت رسیدن به خداشناسی. پس برهان نظم یک قالب بیانه. اصل این برهان مبتنی بر چیست؟ مطالعه پدیده‌های چی؟ هستی. و این مطالعه مطالعه تجربی است، یعنی به حسب چی اتفاق میفته؟ توی بحث‌های شناخت‌شناسی من کاملا راجع به تجربه چیکار کردم و شما هم کاملا یادت رفته، ولی عیب نداره، من وظیفه‌مو انجام دادم، شما هم وظیفتون این است که به جزوه تجربه رجوع میکنیم که تجربه یعنی چی؟ این تجربه یعنی چی؟ با یادآوری اون معنا متوجه بشید که مطالعه تجربی در مقابل مطالعه عقلی است. مطالعه تجربه بر اساس شواهد و حس بیرونی اتفاق میفته، ولی مطالعات عقلی و فکری بر اساس مبنای تأملات فکر، بر اساس مبنای چیه؟ فکر، تعقل، اندیشه است. اما این مطالعه تجربی است، یعنی من نگاه میکنم، مشاهداتی رو دارم، آنگاه این مشاهدات در عالم هستی رو در یک قالبی به نام برهان نظم بیان میکنم که من این قالب رو در انتها خواهم گفت انشاءالله. پس مراد از برهان نظم قالبی است برای بیان مطالعات تجربی در پدیده‌های عالم هستی برای رسیدن به خداشناسی. مطالعه تجربی است که شما را به خداشناسی می‌رساند. چون در جلسه گذشته یادم هست این مطلب را عرض کردم که راه‌های رسیدن به خدا سه تاست. یکیش راه استدلال، یکیش راه تجربه، یکیش هم راهی از درون که برای همگان میسور نیست، چون راه درون مبتنی بر ریاضت و این ریاضت هم برای عموم حاصل نمی شود. ریاضت خودش بحث مجزایی دارد. این تعریف برهان نظم. اما خود نظم به چه معنایی است؟ در خداشناسی وقتی بحث از نظم میکنن یعنی چی؟ بحث از چی میکنن؟ نظم عبارت است از هماهنگی و تناسب اجزاء یک مجموعه با یک دیگر برای رسیدن به یک هدف خاص. اینو بهش میگن نظم. عبارت است از هماهنگی و تناسب بین اجزاء یک مجموعه برای تأمین کردن یک هدف خاص. پدیده نظم، پدیده منظم، اون پدیده است که دارای چیست؟ هدفه. هرگاه بحث از نظم مطرح می شود لازمش دو چیزه. یک، اولا برای تحقق معنای نظم سه عنصر لازم است تحقق پیدا بکنه. یک، اجزاء متعدد، یعنی همواره نظم در بین حقایق مرکب است نه حقیقت بسیط. حقیقتی که یک جزء دارد معنی نداره که ازش راجع به چی صحبت بکنیم؟ نظم. چون نظم هماهنگی و تناسب بین اجزاء یک مجموعه است. پس هرگاه شما از نظم صحبت می کنید باید اجزا بحثش در میان باشد. یک. دو، این اجزا عاملی باید بین اینها هماهنگی ایجاد بکند. اون تناسب و هماهنگی رو یه عاملی ایجاد بکنه. سه، این هماهنگی و تناسب هدفی را تأمین می کند. اگر بخواهد هدفی تأمین بشود باید یک آرایش چی باشه؟ خاصی باشه. این سومین معناست. برای تأمین کردن یک هدف خاص این اجزا باید با هم هماهنگ باشن، اما یک آرایش و یک ترتیب خاصی از اجزا باشه، نه هر نوعی که شد بلکه فقط یک نوع هست. این لازمه اول. لازمه دوم معنای نظم این است که هرگاه بحث از نظم مطرح می شود اون نظم لازمه اش اصل علیت است، حاکم اصل علیت است. نظم خود به خود پیش، بلکه حتما یک ناظمی آن را پیش می آورد. چون من اولی رو گفتم بعد خودم پاسخ ندادم، مجبورم دوباره عبارت رو بگم. نزع پدیده ایست که خود به خود پیش نمی آید، بلکه همواره بر اساس اصل علیت یک کسی آن را پیش می آورد. حالا اصل علیت به دو جهتش من نگاه میکنم. علت یک جنبه فاعلی دارد، یک جنبه غایی دارد. میگم چطور شد با سواد شدی؟ میگی درس خواندم. بس علت با سواد شدن شما چیست؟ بله؟ درس خواندن. بعد میگم چرا با سواد شدی؟ میگی میخوام خدمت به خلق بکنم. مثلا و الا جیب خودم که نمیخوام، مثلا میخوام خدمت به خلق بکنم. خیلی تو خوبی، ما هم خوب نگر و رفیق خوبان عالم. چرا با سواد شدی؟ درس خوندم. علت فاعلیش میشه چی؟ درس خوندم. به چه دلیل با سواد شدی؟ یعنی هدف چی بود؟ آب و هم خدمت به خلق کنم. اون میشه علت قایی. نظم با اصل علیت همراهه. اگر در اصل علیت علت فاعلی رو لحاظ بکنید، یه خود سرش یک نوع از نظم حاصل می شود، و اگر علت غایی رو لحاظ بکنید یک نوع، حالا این انواع نظم بود، بیان کنم. ما یه نوع نظم داریم به نام نظم علی. علی نوشته می شود منتها علی، لام مشدد است، یعنی نظمی که ما در اصل علیت علت فاعلی رو دنبالش بگردیم. چی شد با سواد شدی؟ چون درس خوندی. این شد علت فاعلی. علت فاعلی در واقع اصل ایجاده، اصل ایجاده. چی شد با سواد شد؟ درس خوندی. چرا درس خوندی؟ چون خواستم مثلا خدمت بکنم بخوام. علت فاعلی ایجاد نظمه. در پی علت فاعلی اصل علیت چی حاصل میشه؟ که شما فهمید این پدیده یه علتی داره و هرگز معلول بر علتش مقدم، بلکه همواره علت است که بر معلول مقدم است. تا علت نباشه معلول تحققی پیدا نمی کن. خب چی قادر به برهان نظم؟ حالا ببینیم سه تا جزء ما به کار میبریم: ابر و باران و لطافت هوا. اینا اجزای منظم هستن یا نیستن؟ تعریف برهان نظم جا هست دیگه، هست یا نیست؟ هماهنگ تعریف نظم، هماهنگی بین اجزا یک حقیقت که یک هدف خاص رو چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. چرا حالا به این اجزا میگن علت فاعلی؟ یا مثلا فرض کنید نظم علی، به خاطر که هر یک از اجزا علت جزء بعدی است. اگر از شما بپرسن که چرا هوا لطیف شد بگید چی؟ چرا باران آمد بگید چی؟ چون ابر. میبینید ابر و باران و لطافت هوا هر سه اجزاء منظم یک حقیقتن، لکن هر یک از اینها علت تحقق دیگری هم. اگر ابر مستعد نباشد باران نیست، اگر باران نباشد لطافت هوا نیست. هست در نظم علی یا همان نظم فاعلی نظم و هماهنگی بین اجزاییست که اون اجزا هر کدام علت برای تحقق دیگری هستن. یکی دیگه هم داریم نظم، بهش میگن نظم قائی. اجزایی با هم هماهنگ هستن اما هیچ کدام علت دیگری نیستن، ولی تناسب و هماهنگی بین این اجزا یک هدف خاص رو تعمیم میکند. عنبیه، شبکیه، قرنیه، اینها سه عنصر شبکه بینایی شما هستن. نه عنبیه علت قرنیه است، نه قرنیه علت، ولی در واقع تناسب و هماهنگی این سه عنصر با هم موجب می شود شما یک هدف رو تأمین بکنید و اون چیه؟ دیدن. هماهنگی بین این اجزا از نوع رابطه علی نیست که هر یک علت دیگری باشد، ولی اگر با هم تناسب و هماهنگی نداشته باشن اون هدف آخر تأمین نمی شود. این هم بهش میگن نظم قائی. چندمین قسم از نظم شد؟ دومین قسم. یه قسم دیگه از نظم هم داریم، از جایی که من معمول بحثام این است که سعی میکنم که در همون کلاس اول هرچرا که میدانم بگم و شما را احاله نمی کنم، معمولا به آینده، غالبا اینجوری اخلاقم دارم میخواد که اون چرا که لازم است حالا برای شما بیان بکنم. این خصوصیت درس بعضی از مدرسینه، بعضی ها اکتفاء به متن میکنن، برخی نه، میگن که بذار بخل نداشته باشیم. حالا البته اونا که اکتفاء به فن میکنن به متن میکنن حکایت بخل نمیکنه، شاید زیغ داشته باشن مثلا از نظر وقتی. حالا ما که الحمدلله تا قیامت میخوایم بحث کنیم. یک نظم دیگری وجود داره به نام نظم ساختاری، یا بهش میگن نظم استحسانی. اس الف سین ت دو نقطه ه جیم، ثانیش هم که دیگه باز چیه؟ باز سه دندون. استحسان هم سین اول و هم سین دوم چی هستش؟ سه دندون است. امتحان تو کردم، اب ندارم. استحسان ثانیش به معنای دومی نیست، استحسان ذوق. نظم استحسانی و ساختاری گاهی پدیده ها اجزایشون چنان کنار هم با ظرافت قرار گرفتن که حس فطری زیبایی پسندی انسان رو چیکار میکنن؟ ارضا میکنه. یک تصویر دلانگیزی میدهد، آدم کیف میکنه. الله اکبر، عجب. اینو میشه میگن نظم ساختاری. خب چند تا نظم شد؟ سه تا نظم. نظم علی، نظم قائی، نظم چی؟ ساختاری. نظم ساختاری از پی هماهنگی بین اجزا ایجاد می شود یک تصویر دلانگیز، که این تصویر دلانگیز حس فطری زیبایی پسندی انسان رو چیکار بکنه؟ ارضا میکنه. زیبایی پسندی به انسان برمیگردد و نه به مؤمن. به همین دلیل است که در دنیا همه نسبت به علی ابن ابی طالب سر تعظیم فرود می آورند، چون در نظام خلقت زیبایی از او زیباتر نیست. هر کی منصف باشه سر تعظیم دارد، نه علمش معادل دارد نه عدالتش معادل دارد نه حکمتش معادل دارد. لذا میبینید شما مثلا فرض کنید مسیحیه اما در مقابل حضرت علی ابن ابی طالب سر تعظیم دارد. میبینید مسیحیه اما نسبت به وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم سر تعظیم دارد. چرا؟ چون این یک نظم ساختاری است. اون حس زیبایی پسند انسان رو چیکار میکنه؟ و این الزام ندارد که آدم مثلا ارادت به قمر بنی هاشم داشته باشد و حتما اهل ایبان باشد یا شیعه باشد. هیچ الزامی نداره. این رو خواستم بگم که اگر دیدی در جایی مثلا مسیحیان قلم میزنن برای علی ابن ابی طالب، دلیلش چیه؟ اون حس فطری چی؟ زیبایی پسند. که زیبایی بالاتر از اهل بیت نیست، انصافا. انصافا. خب سه رو نظم داریم. فرضیه تحول با کدوم یکی از این سه نظم در تعارضه؟ کیو میخواد بزنه؟ البته گفتم خود داروین بنده خدا نمیگه چیزی را میزند، از فرضیه او چی شده؟ سوء استفاده کردن. دیگران میگن، او خودش یه حرف نزده. ما در اون 8 جلسه که پیرامون فرضیه تکامل صحبت کردیم، شاید یه دفاعیه مبسوطی از داروین دادیم که در عالم بشریت نشده ازش اینجوری دفاع بکنه کسی بر اساس یافته‌هام و بر اساس اسناد موجود و اونش که ما دیدیم تقیید میزنیم که بلو باشه که بحث سر و ته داره. خب ماحصل نظم علی چیه؟ از نظم علی چه چیزی در میاد؟ دو تا مطلب. یک، اولا هر پدیده علت دارد و تا آن پدیده علتش حاصل نشود هرگز معلول حاصل. شما نور رو اسمشو بذارید چی؟ معلول. ولی کلید رو اسمشو بذارید چی؟ تا این کلید و نظری اون نور هرگز روشن نمیشه. این رابطه علی معلولیه. نظم علی یعنی که در پی هر علت این معلول خاص خودش بیاد. مرادم از معلول کسی که فاقد بعضی از اجزاء بدن هست نمی باشد. معلول یعنی پدیده‌ای که در پی وجود علت تحقق پیدا میکنه. اگر نور افشانی بخواهد بشود باید حتما چی بشه؟ کلید رو؟ اگر نور افشانی بخواهد بشود علت دیگرش چیه؟ حتما باید برق در کنترل منزل میشه علت دوم. اگر بخواهد نور افشانی بشود حتما باید شبکه دارای برق باشد. ممکنه یک پدیده داره سه علت باشه. بدون میگه علتهای طولی نه علتهای عرضی. علتهای طولی، اگه برق در شبکه نباشه هرچی هم کلیدو بزنی روشن نمیشه. اگه برق در کنترل نباشه هر چی کلیدو بزنی روشن نمیشه. اما اگر برق در شبکه باشه و در کنترل باشه کلیدی که بزنی چی میشه؟ برق روشن میشه، یعنی نور افشانی میشه. کلید میشه علت مباشر، اونا میشن علتهای در واقع ثانویه و ثالثه و بیا تا بر بالا. اینم یه بحث علی که بدون که هر پدیده ممکن است چی داشته باشه؟ چند تا علت داشته باشه. در معال علت العلل پیدا میکنه، یک علت العلل پیدا میکنه. علت در واقع نظم علی به این معناست که جزء علت و معلول در پی هم دیگر در واقع پدید می آیند و هرگز معلول وجودش مقدم بر علت. اما در نظم قائی اجزا جوری بین هم هماهنگ می شوند که یک هدف خاص تعمیم می شود. این چیه؟ اثر این نظم چیه؟ اثر این نظم این است که این اجزایی که کنار هم قرار گرفته اند، یادتون هست در اول بحث بگوین انشاءالله که گفتیم برهان نظم لازمش دو چیزه. یکیش چیه؟ اصل علیته. اصل علیت ها رو در آینده بیان خواهم کرد که اصل علیت به چه شکل میاد اینجا، شما پدیده تصادف رو از بین در واقع قبول نخواهید کرد. وقتی یه پدیده ای اجزایش کنار هم قرار میگیرن، یک هدف خاصی رو تأمین میکنن، این حکایت از این میکند که اون ناظم، اون کسی که این اجزا رو اینجوری کنار هم چیده است، دارای دو خصوصیت. یک خصوصیت اول اینه که اون علم داره، درک داره. خصوصیت دوم این است که اختیار داره. یعنی نتیجه نظم قائی رساندن ما هست به دو چیز: یک، این که یک ناظم عالم و با شعور، دو، اون ناظم دارای قدرت چیه؟ اختیاره. چرا؟ چرا یه چیزی پیش میاد؟ من یه قطعش رو اینجا میگم، بقیهش رو انشالله در ادامه بحثم درس دومم خواهم گفت. ما یه پدیده منظم عددی داریم، تشکیل شده مثلا از 3 عدد، 1, 2, 3. اگر این اجزا بخواهند با هم ترکیب بشوند، ترکیبشون غیر تکراری باشه، چند شکل تحقق باید پیدا بکنه؟ چند تا ترکیب داریم؟ بله، 6. غیر تکراریش میشن تا 6 دیگه، درست شد؟ خب، یعنی 1, 2, 3، 1, 3, 2، 2, 1, 3، 2, 3, 2، 3, 1, 2، 3, 2, 1. این ترکیب های غیر تکراریه. حالا 3, 3، 3 هم میتونه، 2, 2، 2 هم میتونه، 1, 1، 1 هم میتونه، ولی من گفتم ترکیب. حواست تو همواره به الفاظی که میگم جمع کن. یعنی میخوام به شما این دقت رو در تعقل بدم که هر لفظی میتواند معنای و تحلیل خاصی رو بیاره. اینو باید دقت بکنید همواره، همواره. یعنی اصلا دقت در تحلیل برمیگردد به دقت در گوش دادن، که خب این الفاظی که این آدم آورده بی حساب کتاب نیورده، حتما یه دلیل. خب 6 تا داره یا نداره؟ ولی اگر بخواهد این اجزا منظم کنار هم قرار بگیرد، چند درصد احتمال داره؟ 1/6 دیگه. اگر یک دانشمندی بخواهد اینا رو منظم کنار هم بچیند، 1, 2, 3 رو قرار بده، 1/6. یعنی 6 تا ترکیب میتونه بیاره، ولی فقط 1 ترکیب شکایت از نظم کنه. اگر نظم بود، معلوم می شود که اون ناظمی کنار کنار هم قرار گرفته، قرار داده، هم ریاضی بدونه، هم بفهمه که 1, 2, 3 یعنی چی. ناظمی است با شعور است، ناظمی است دارای اختیار، و الا میره تو دایره احتمالات، میره تو دایره حسابگری، تو دایره احتمالات میشه 1/6. تصادف اگر باشد میشه 1/. حالا اگر این اجزا هر چی تعدادش بیشتر باشه، دایره احتمالش چی میشه؟ عدد احتمالش، تمایلش به صفر چی میشه؟ قوی تر میشه، خیلی قوی تر میشه، خیلی قوی تر میشه. بنابراین اون چی که از نظم قایی به دست میآید چیست؟ 2 مطلبه. 1، که این ترکیبی که این هدف را می آورد یکی از ترکیب های موجوده، و برای به دست آوردن این ترکیبی که هدف خاصی رو میاره، باید مرکب دارای شعور و اختیار باشن. این نظم غایی و نظم استحسانی هم که در واقع دلانگیزی می آورد دیگه، چیزی بیشتر از این نمیاره که اجزار کنار هم چرا خوشگل میشه، حتی بگه به به تبارک الله، دستش درد نکنه. خب این اجزا، خب ما اگر در در واقع برهان نظر بخواهیم فرضیه تحول رو مطرح بکنیم که ببینیم ناقض کدام یکی از مراتب نظمه، ناقض کدام یکی از مراتب نظمه، نظم به معنای نظم قایی و الا با ما نظم علی که کاری نداریم، با نظم استحسانی هم اصلا کاری نداریم، چون راستی در واقع در فرایند بحث خداشناسی اون هیچ نقشی رو نداره. حالا برای که این مطلب خوب جا بیفته که ما با نظم قایی سر و کار داریم و نه با نظم دیگر، یک عبارتی رو از مرحوم آقای مطهری در کتاب توحیدشان میخوانم. از رو عبارت رو میخونم و در جایی که لازم باشه توضیح میدم. معنی نظمی که در باب خداشناسی به کار میرود، نظم ناشی از علت قایی است، یعنی هدفدار بودن. اجزا چنان کنار هم قرار گرفته است که یک هدف خاصی رو چیکار میکنن؟ تعمیل میکنن. نه نظم ناشی از علت فاعلی. نظم ناشی از علت فاعلی جز این نیست که گفته شود هر معلول و اثری فاعل و مؤثر لازم دارد. هیچ اثری بدون مؤثر و هیچ مفعولی بدون فاعل ایجاد بله نمیشود. همینه نظم فاعلی، فقط همینه. ابر و باران و لطافت هوا فقط همینه میرسونه که اگه بخواد هوا لطیف بشه باید بارون باشه، اگه بخواد بارون باشه باید چی باشه؟ ابر مستعد باشه. همین. و اگر به جای ابر شما کوه آتش فشان گذاشتی، هرگز لطافت هوا بله سنخیت بین علت و معلول هم لازم میده. همین چی بیشتر از این نیست که قهرن اگر آن هم معلول علت دیگری باشد و آن علت هم معلول علت دیگری باشد و همینطور خواه ناخواه یک نظمی در میان آنها موجود است، یک نظم زنجیره‌ای، این نظم دلیل بر وجود خدا نخواهد بود. موجود الف علت ب، موجود ب علت جیم، موجود جیم علت دال. خب حالا همین جیم که علت داله خودش معلول چیه؟ ب. علت یک در واقع عنصر پایین‌تر ولی معلول یک عنصر بالاتر، این تبدیل میشه به یک زنجیره. خب این خودش نظم دیگه، نظم علی معلولی میگن که هر پدیده قبلی علت پدیده بعدی است. ولی از این خداشناسی اثبات میگن نمیشود، ولی برهان امکان و حدوث اثباتش بکنه. اصلا بر مبنای همینه، علت فاعلیه. منتها برهان نظم کاری به این معنا نداره. برهان نظم کاری به این معنا نداره، یعنی به این نظم کاری نداره. ولی نظم ناشی از علت غایی به این معناست که معلول وضع و حالتی دارد که از وجود انتخاب در علت حکایت میکنه. اگر عنبیه و شبکیه و مثلا فرض بکنم قرنیه باید یک شکل خاصی در کنار هم قرار بگیرن، اینا میتوانن تقدم و تأخر داشته باشن، میتوانن در جاهای دیگه قرار بگیرن، اما اون انتخابگر اینها رو در یک مجموعه گذاشته و هدفش چیست؟ بله یک نوع ترکیب بین این سه جز منجر به دیدن میشه، نه هر نوع ترکیبی از این سه جز. و اینکه اون نوع خاصی که منجر به دیدن بشود کنار هم قرار بگیرد، این علت از این بکند که اون انتخابگر دارای شعوره و دارای چیه؟ قدرت انتخابه. میفهمه، در این حالی که میفهمه میتواند چیکار بکنه؟ تغییر ایجاد بکنه. ممکنه شما یه چیزی بفهمی اما تغییرش ایجاد بله چیه؟ معمولا شما یه چیزی بفهمی ولی تغییرش ایجاد نمیکنی، وقتی که بلا به سرت نازل شد، فهمیدی که نازل شد اما دیگه شد بکنی که. اما اون انتخابگر اصلی، شما هم در پدیده هاتون همینطور هستید، شما هم در پدیده هاتون همیتون هستید، بیفهمید و جابجا میکنید. حالا میگم خواهم بود. پس وضع و حالتی دارد که وجود انتخاب در علت حکایت میکند، یعنی وضع و حالتی داشته که میتوانسته معلول را به شکلهای دیگری به وجود آورد، ولی برای منظور خاصی که داشته است آن را به یک شکل معین موجود نموده. این شکل معین بین اون اجزا حکایت است دو چیز میکند: یک، میفهمد که این شکل معین اون هدف رو میاره، دو، میتواند این شکل معین رو چیکار بکنه؟ ایجادش بکنه. پس باید در ناحیه علت شعور، ادراک و اراده وجود داشته باشد که هدف را بشناسد و وسیله بودن این ساختمان و این وضع را برای آن هدف تمییز بدهد. یعنی بین اجزاء مختلف اون اجزاء نظمیک رو چیکار بکنه؟ کنار هم قرار بده و این معلول را برای آن هدف به وجود آورد. اصل علیت غایی در جایی ممکن است واقع شود که یا خود آن علتی که این معلول را به وجود می آورد دارای شعور و ادراک و اراده است، یا آن که اگر خود فاعل دارای شعور و ادراک و اراده نیست، تحت تسخیر و تدبیر و اراده یک فاعل بالاتری باشد که او رو تدبیر بکنه و به سوی هدفش هدایت بکنه. حالا داروین نه در فرضیه تحول میگفت طبیعت این کارو میکنه، درست شد؟ یعنی این نظم رو طبیعت ایجاد بکنه، ولی خودشون هم گفتن ما منکر علت العلل نیستیم. این نظم که شرایط جدید، لوازم جدید میخواهد برای بقا رو طبیعت بیاره، اما طبیعت تحت تسخیر حضرت حق است. این جمله است که لامارک به اون چیکار کرده بود و خود داروین هم به نوعی همین مطلب رو بیان کرده بود. نظم مکانیکی وجود دارد، ولی نظم مکانیکی در پی نظم در واقع تدبیری است و این تدبیر همواره از ناحیه موجود با شعور اتفاق میفته. این جمله است که اینها گفتن. پس ما اگر با برهان نظم سر و کار داریم، برهان نظم چیست؟ قایی. یک، برهان نظم قایی قلم روش کجاست؟ جایی که سه تا خصوصیت باشه. اولا ما در جایی از برهان نظم قایی صحبت میکنیم که اجزایی وجود داشته باشن و این اجزا اجزا چی باشه؟ مادی باشد. دو، اجزاء این مجموعه به صورت طبیعی باشن. به صورت طبیعی باشن یعنی چی؟ یعنی بدون دخالت انسان و سایر موجودات زیشعور تحقق پیدا کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی ما برهان نظم رو در نظام طبیعت دنبالش بگردیم، در پدیده های طبیعی به دنبالش بگردیم، نه در پدیده های مصنوعی. ممکنه در این ساعتی که جلوی من هست یک نظمی حاکم باشد، ولی این ساعت یک پدیده طبیعی است یا یک پدیده مصنوعی؟ پدیده مصنوعیه. ما در برهان نظم برای اثبات یک چنین ناظمی ازش استفاده نمی کنیم. پدیده ها باید پدیده ها چی باشه؟ طبیعی باشه. وقت اعضای سومی خصوصیت این است که اعضای این مجموعه با یکدیگر کاملا هماهنگ بوده، غایت و هدف خاص را دنبال کرده و اون رو تامین کنه. پس اجزا باشه، اجزا در نظام و پدیده های طبیعی باشه، و وقت این اجزا به طور هماهنگ با هم عمل کنن و یک هدف رو چیکار بکنن؟ بله، تامین بکنن. بنابراین تعریف نظم شد، تعریف برهان نظم شد، لوازم نظم بیان شد، اقسام نظم که قایی باشد، علی باشد، استحسانی باشد هم بیان شد، مراد ما در برهان نظم هم بیان شد که برهان چیه؟ نظم قایی است. میگن فرضیه تکامل با این در تعارضه، با این در تعارضه. او وقت برهان نظم گفتیم در پدیده های طبیعی اتفاق رو در پدیده های مصنوعی. ما با پدیده های مصنوعی کاری نداریم. برهان نظم مطالعه در نظام چیه؟ بله، طبیعت. حالا یک سوال، مراد طبیعت چیه؟ مراد از طبیعت همین عالم جهان ماده است. جهان ماده چند تا اسم داره؟ یکی بهش میگن عالم ماده، یکی بهش میگن عالم طبیعت. ما مراد از طبیعت مثلا طبیعت جنگلی و طبیعت کویری و اینا نیست، مراد عالم ماده است. پس اگر ما در واقع در برهان نسب قایی صحبت میکنیم، اجزا باید در نظام چی مطرح بشه؟ در نظام مادی. نظام مادی عالم چیست؟ بله دنیا، یا همون نظام چی؟ چرا من نگفتم ماسب الله؟ ما یه الله داریم، یه ماسب الله داریم. حقیقت الله مادی نیست، بحث نیست، یعنی هیچ کس هم اختلاف در این معنا نداره. اما در این که ماسب الله همگانشون مجرد باشند، بین متکلمین چی بندیش بندان چی آقا اختلافه. یه عده‌ای حالا بحث شد دیگه، نباید میشد، اب نداره. یه عده‌ای میگن ملک مجرد نیست بلکه ماده لطیفه، مثل اکسیژن. اکسیژن ماده است یا مجرده؟ ما راجع ماده مجرد کجا صحبت کردیم؟ احسای شناخشناسی. اینا نشون بدید که ما اون 20 جلسه‌ای که راجع به شناخشناسی صحبت کردیم بی خود صحبت، یعنی در واقع جزو مقدمات بحث ما. شما دیگه باید بدانید مجرد و ماده چیه، تفاوت مجرد و ماده چی هستن، اینو باید بدونید. منظور تو بحث شناخت‌شناسی مطرح کردیم. خب یه عده میگن ملک یه موجود ملکیه، یه عده میگن موجود ملکوتیه، یه عده میگن آقا موجود ماده است، بطور ماده رقیقه، لطیفه، مثل اکسیژن میمونه که دیده نمیشه. یه دیگه میگن نه آقا اصلا این دیده نشدهش به خاطر لطافتش نیست، به فکر کسی عنصرش فهم میکنه، اون عقلانیه. حالا اولا تو بحثای میاد انشاءالله در تبیین و خداشناسی. راجع به ملک هم یه روزی صحبت خواهیم کرد، راجع به جن هم صحبت میکنیم. و این اعضا باید کنار هم به صورتی که اجزای مناسب و هماهنگ قرار بگیرن که یه هدفی رو چکار بکنن؟ تأمین بکنن. این تا اینجا. حالا به ما بگید این برهان نسب قایی چیه؟ تعریفش گفتید، برهان نسب تعریف کردیم، اما اون تعارضه با این برهان نسب قایی، این برهان رو شکلش رو برام بیان کنید. پس میخوایم ان‌شاءالله در قسمت بعدی بحثمون تقریر بکنیم برهان نسب چیو. الحمدلله رب